بسم الله الرحمن الرحیم. به نیابت از طرف عزیزان و سروران خودم مصیبت وارده در گذشت همشیره گرام حضرت آیت الله استاد ارجمندمان به محضر ایشان تعزیت و تسلیت عرض می‌کنیم و برای شادی روح این مرحومه مغفوره تازه گذشته رحم الله من قرأ فاتحه مع الصلوات
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحمة الله عليه. ممنون شکر از همه آقایونت. تشکر میکنم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما درباره ربا قرضه. البته بحث ما بحث فقهیه، ولی این مانع از آن نیست که در فلسفه حرمت ربا هم بحث کنیم، کما انکه خود قرآن هم کم و بیش بحث کرده. بلا ان علی هذا مفاسد ربا را عرض کردیم. دو مفسده گفتیم و یکی جنبه اخلاقی بود، دیگری جنبه اجتماعی. دیگه من اون دوتا را تکرار نمی کنم. اما وجه سوم اینی که عرض می کنم نه جنبه اخلاقی دارد نه جنبه اقتصادی، بلکه جنبه اخلاقی و اجتماعی ندارد، جنبه اقتصادی دارد. اون کدومه؟ اون این است که ربا کارش عجیبه. اون کس که صاحب پوله او اصلا خاطرش جمعه، طرف سود بکند یا نکند باید او سود را بپردازد. المرابی مطلقا ینتفع، اما بخلاف کسی که بدهکاره، پول قرض کرده است. او عرض کردم خدمتتون که همیشه جریان بر طبق مراب نیست، گاهی از اوقات تحریم میاد. بنده خدا مبلغی را گرفته اما نمیتوند کار کند، نه تنها سود نکرده بلکه باید مبلغی هم روی این قرض بگذارد به اون طرف بدهد. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این است که یک اختلاف طبقاتی عجیبی در جامعه پیش میاد. طبقتون سریه صاحب سرمایه هست و ثروت و پیوسته دارای درآمده، روزی نیست که درآمد ندش نباشه، اما یک طبقه هستن فقیر، ممکنه درآمد داشته باشن وافی به اون درآمد نباشد و ممکن است که اصلا این آدم دارای چنین درآمدی نباشد. این که بگن ربا اختلاف طبقاتی می آورد، نکتش اینه یک طرف مرتباً می مکد، طرف دیگر ممکنه پستانش شیر باشد ممکنه پستانش شیر نباشد. مطلقا باید شیر طرف را از کنم تهیه کند. آقایان کم و بیش شنیده اید دکتر شاخت، یکی از اقتصاددانهای جهانه. به نظرم قدیم الایامم یه موقع به ایران دعوت شد قبل از انقلاب. او یک سخنرانی جامعی در شام داشته در دمشق، در عین حال که اقتصاد غربی را خونده و استاد اقتصاد غربیه، میگد این سبک اقتصادی که ما داریم سبب بشود که ثروت دنیا در دست یک جمع قلیلی باشد، اما دسته دیگر که گروه بیشتری هستن اونها فاقد درآمد حتی فاقد زندگی باشند. چرا؟ از همین راهی که عرض کردم، بگد این طرف مطلقا سود بگیره، مطلقا تحریم باشد نباشد، طرف بتواند یا نتواند، معذور باشد یا مقصر، اما اون طرف دیگر یک صورت میتوند دارای درآمد باشد. اون یک صورت عبارت از این است که شرایط مساعد با تجارت او باشه. در نتیجه چه میشود؟ یلزم بر این که در جامعه طبقاتی مرکب بشود از دو طبقه ثروتمند یک طبقه فقیر. بخونیم الثالث المفاسد الاقتصادیه للربا. الربا دار وبیل منتشر اثره فی الجوانب الثلاثه، الاخلاقی گفته شد، الاجتماعی گفته شد، و الاقتصادی که الان میگیم. وقد تبدل شیء من الاولین انما الكلام في المفاسد الاقتصاديه وهو ان من اثار الربا في التجاره هو ظهور طبقتين مختلفتين في المجتمع، طبقه ثريه ثروتمند تملك كل شيء امدينه و تزيد ثروتها كل يوم و ليله بدون زحمت، بلا کدهن و ارکارم بلا کدهن و اقتصاد. دو و طبقتون فقیرتون مؤدمتون یعمل الواحد منهم لیله و نهاره لعاشته و اعاشت اولاته متاسفانه فجل ما یملک. اینجا که میرسه فجل، کلمه متاسفانه را بگید، متاسفانه فجل با یملک یدخل فی کیس المرابی، اما والمدیونو بعدو زنبه بگذارید، والمدیونو بعدو فقیر لا یملک شیئا. وقد تنبه لهذا العیب بعض اساتذه الاقتصاد الغربیین الذين نشأوا في ظل النظام الربوي، وهو الدكتور الألماني شاخ مدير مصرف الرابح رابح سابقا قال في محاضرة ألقاها بدمشق در سال 1953. در واقع می شود از نظر قمری 1343 قمری. یمکننا به امید، یمکننا به عملیت ریاضیه، دوتا چهارتا، ان نعلم ان جمیع المال فی الارض سوف ینتهی الى عدد قلیل جدا من المرابی. چرا؟ و ذالک ان الدائن المرابی یربح دائما فی کل عملیت. میخواد طرف سود بکند یا نکند، این سودش هست. فی کل عملیت بینما المدین یک صورت فقط میتوند بهره بگیرد اگر شرایط مساعد باشد. بینما المدین معرض للمدهن الربح در شرائط و الخساره اگر نباشد، و من ثم فان المال كله في النهايه لا بد ان يسير الى الذي يربح دائما. و هذه النظريه في طريقها الى التحقيق الكامل. ايشان میگه فان معظم ملاك المال یملکه بضعت آلاف، و اما جمیع الملاک و اصحاب الصنایع الذین یستدینون من البنوک و العمال و غیرهم فلیسوا سوا اجرا یعملون لحساب اصحاب المال. این گفتار است که این آقا میگه، خودش هم اهل بحثه. و این مسئله روشنه. به جنگ این طرف پیوسته میدوشن، اما اون طرف ممکنه عرض کنم چیزی داشته باشد که بپردازد، گاهی نداشته باشد، گاهی هم اون چرا که گیرش میاد این را رد میکند به حساب اون طرف. دیگه بقیه مسائل روشنه. هازا ما یمکنه بیانه آجلن، دو سست دیگه خوندن نداره. پس هم مفاسد اختم، مفاسد اخلاقی را عرض کردیم، هم اجتماعی را و هم اقتصادی را. آقایان وقتی که میخوان تدریس فقه بفرمایید ربا را، هر سرا متذکر بشوید حتی در سر. خود قرآن هم این مسئله را بیان میکند. سؤالان و اجابتان. کسانی که ربا خورن دو تا سؤال دارن، بلکه دو تا اعتراض دارن. ارکرم اعتراض اولشون این است که چه فرق میکند بین پول را اجاره بدیم یا خانه را اجاره بدیم. پول اجاره میدهیم بگید حرامه، اجاره یعنی همان ربا. خانه را اجاره میدهیم بگید حلاله. و حال اینکه خانه همان پولیست مضغوط فشرده، خانه همان پول فشرده است، اما اون پول مبسط است، اون پول باز است و این پول فشرده. چطور اجاره خانه که این هم رمز همان پوله، پول را داده و خریده اجاره میده، بگید اجاره بدهد نفعش اشکالی نداره، اما اگر پول را اجاره دهد نخه این اشکال داره. و حال اینکه یک طرف پول فشرده است، اون طرف پول بازه. ول جواب مولانا خیلی فرق دارد. در خانه همین طوره که صاحب خانه فایده می برد، مستأجر هم شبانه روز توش می نشیند. تابع شرایط نیست، تحریم باشد یا نباشد در این خانه می نشیند، تجارت باشد یا نباشد در این خانه می نشیند. بالاخره او بهره می گیرد لیلا و نهارا. خب صاحب خانه هم بهره می گیرد لیلا و نهارا. آنچن است که یک طرف مسلم النفع باشد، اما طرف دیگر نفعش مسلم نباشد. در اجاره دادن پول ارکرم یک طرف مسلم النفعه، اون طرف مسلم الانتفاعی، اما در خانه هر دو بهره میگیرد، هم این و هم آن. خب این یک سؤال. سؤال ارکرم خدمتون که دومی که هست، میگن آقا افتخار میکنید شما مسلمانان که در آیین اسلام به جای ربا مضاربه آمده. خب در مضاربه هم عرض کنم خدمتتون که چنین است، در مضاربه هم یک طرف بهره میگیرد، اما طرف دیگر بهره نمیگیرد. اصل سوالش خیلی سوال روشنی نیست. باید بگیم مر فرق بین ربا و مضاربه. مر فرق آقا بیا درست کنید، اینو باز کنید، سنگینی طرف بیا سنگینه بیشتر کتفه.
بفرمان نگه میدارم.
نه من نگه میدارم. من فرق بین خیلی سنگیل آقا.
بله آقا من نگه میدارم. بفرمان
نمیشه. مگه درست نکردید آقا؟
مراسم بوده اینو گرفتم بردم، صبح رفتم درست کردم دوباره خراب کردم.
بیا جا بلشو آقا باشو چسبه بزن
بذاری که من سفر برم درست بود کیل خراب کرده
یه دونه میکروفون رو بردارم یه دونه
میکروفون آقا برقا جلسه برگزار میکنن شب شهادت اینجوری میکنن
شما بذارید ببنده قفلشو
یه دونه دیگه شم بردارم
شب خوب بود چطور اینجا شد
آه درست میشه
خب سوال دوم این است که مر فرق بین المضاربت و ربا شما مضاربه را صحیح میدانید اما ربا را حرام جواب این مسئله روشنه اون این است که در مضاربه در حقیقت یک نوع مساواته اگر سود کرد هر دو طرف سود میبرند صاحب سرمایه سود میبرد عامل هم سود میبرد و اگر سود نکرد هر دو ضرر میکنند صاحب سرمایه ضرر میکند سرمایه اش راکده عامل هم ضرر میکند یک سال دویده است اما چیزی گیرش نیامده در آنجا هر دو طرف با هم یک نوع همسانی و همگانی دارند در حالت انتفاع هر دو نفع میبرند در حالت ضرر هم هر دو اما به خلاف باب ربا در ربا یک طرف همیشه سود میبرد اما طرف دیگر گاهی هست گاهی نیست سؤالان و اجابتان فإن قلت ما الفرق بین من یؤجر داره لا یؤجر داره للمستأجر فیأخذ منه كل شهر مبلغا من المال فالمال الذي يقرضه المرابي هو بمثابة الدار عرض کردم خانه میگن پول فشرده هست اما اسکناس پول بازه قلت فرق واضح وهو ان المستأجر ينتفع من الدار قطعا بلا قید ولا شرط ولكن المقترض ربما لا ينتفع بالمال اما لاختلافات اقتصاديه في داخل البلد ادخلا وخارجه او خارجه ادخلا فلا يكتب له الانتفاع بالمال بخلاف المستاجر فانه ينتفع بالمال المستاجر في كافه الاحوال این قول سؤال دیگر مل فرق بین المضاربت و ربا جواب عرض کردیم در مضاربه همخوانی هست در صورت نفع هر دو در صورت ضرر هر دو مل فرق بین ربا و المضاربه ففی الثانیت ایزن یقدم المالک مبلغا من المال لغایت الاسترباح قلتو الفرق بينهما واضح فإن المال من المالك والسعي من العامل يجتمعان فإن ربحت التجارة فیقسم بینهما و این خسرت ولم یربه فلیس علی العامل شیء فالمالک یخسر لأجل ادب الانکفاء بالمال و العامل یخسر لکار سعیه بلا ثمر. این مسئله تمام. بنابراین ما در حب فقه آمدیم فلسفه ربا را از نظر اقتصادی و از نظر اخلاقی ببخشید از نظر اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی بیان کردیم. بقیه هنا آیت واحده. این آیه را من میخونم. من دو بخشش را معنا خواهم کرد، اما بخش های دیگر مربوط است به تفسیر. آیت واحده من اورع الآیات. ملاحظه بفرمایید، قرآن در باره ربا چه میگه؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. زیل آگر آقایان باید بنویسید، عرض کردم فمن جاءه موعظة من ربه، از خود قرآنم بینید بنویسید، فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف و امره الالله و من آده فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در این آیه مبارکه پنج مطلب هست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی فقهش بر همین اساس بود. مسئله را که مطرح میکرد آیه را معنا میکرد، بعد سراغ حدیث. در این آیه پنج مطلب هست، دو مطلبش را من متذکرم، بقیه مربوط است به تفسیر. اول مطلبی که در اینجا هست می‌فرماید رباخاران، بعداً عبارت می‌خونه، رباخاران لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. رباخار هنگامی که بلند می‌شود یا در حال قیام، قیامش مانند قیام آدم مجنونه. آدم مجنون قیامش چطور؟ منظم نیست. آدمی که عرض کردم دیوانه باشد به سمت راست میرود، سمت چپ میرود، جلو میرود، عقب میرود، همینطور که آدم مجنون قیامش قیام منظم و منسجم نیست، جناب مرابی هم قیامش قیام منظم و منسجم نیست. این یک معنا میکنه. دو معنی دوم که قرآن می‌فرماید آدمی که دیوانه هست، علت دیوانگش این است که شیطان مسرو، عرض کردم در دل این، در روح این دست برده و لذا مجنون شده. اینجاست که الان کسانی که نوچه هستن، نوچه های مستشرقین، میگن ای دیوانگی که مربوط به مست شیطان نیست، دیوانگی علتی دارد، علتش این است که یک نوع بیماری در اعصاب هست، این وسیله بیماریه، نه این که عرض کنم شیطان مستی کرده و سبب دیوانگی شده. این دو مطلب را ما متذکر میشیم. و اما مطالب بعدی اون این است که اینها استدلال میکنن آقایان رباخاران، میگن ان البیع مثل ربا. چهار، قرآن رد میکند احل الله البیع و حرم الربا. وجه استدلال چیست؟ اینو من دیگه بیان نمی کنم، این در تفسیره. ان البیع مثل ربا، عرض کنم خدمتتون که چگونه استدلال میکنن که ربا و بیع یکسانند و چگونه قرآن رد میکند احل الله البیع و حرم الربا. در آخر هم میگن اگر کسانی توبه کنن رأس مالشان را بگیرن توبه کنن خدا میپذیرد. فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف. بر گذشته ها صلوات حرف نمیزنیم، اما آخری فمن عاد بعد از توبه توبه شکنی کند فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این مطالب بعدی را در مجمع البیان مطالعه بفرمایید، در المیزان مطالعه بفرمایید. فعلا آن دو مطلب مشکل را من مطرح میکنم. المطلب الاول بفرماید آدم رباخار لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. قیام مرابی مانند قیام آدم مجنون است. یعنی چه؟ مفسرین در اینجا چند نظر دارن، من سه نظر را میگم، اما هیچ کدام از اینها مورد علاقه من نیست. چهارمی که برای فردا میمونه، چهارمی نظریه مرحوم طباطبایی، اون نظریه خیلی نظریه خوبیه. اولین نظریه این است که این آیه ناظر به دنیا نیست، ناظر به آخرته. در آخرت آدم مرابی هنگامی که از قبر بلند می شود، علامه اردبیلی، آدم مرابی هنگامی که از قبر بلند می شود، بلند شدنش مثل بلند شدن آدم مجنونیه. یک روایت هم در این زمینه هست، احتمال از رد نمی کنه. اما قرآن نباید اینجور مجمل سخن بگوید لا یقوم، یعنی لا یقوم فی الاخره. ظاهر این است که میخواد دنیا را بگرد. ما اگر بخواهیم معنا کنیم باید دنیا معنا کنیم. میگن بله در آخرت هنگامی که از قبر بلند میشود قیام این آدم مانند قیام آدمه از کنم مجنونه. معنی دوم میگن نه، مراد این است که غیر مرابی هنگامی که از قبر بلند میشود فوراً میدود پای حساب. آیه هم شاهدشه. از کنم کسانی که از قبر بلند میشوند فوراً میگن پای حساب. یخرجون من الاجداس سراعاً، اجداس جمع جدست به معنی قبر. اما این آقای مرابی به سرعت نمیتونه بره. چرا؟ چون دلش، شکمش مملو و از این پولهای حرامه. این سنگیده می کند خیلی آرام آرام از کلم پامشد می رود پای حساب. این هم دلچسب نیست، پس این به نفعشه، چون اون زودتر برود پای حساب، فورا به حسابش می رسن. اما این تلو تلو می رود و آرام آرام می رود. این خیلی مهم نیست. معنی سوم معنی بدی نیست، نسبت به اینها بهتره. اون این است که دقت بفرمایید، البته این دودا قیام را به معنی همان بلند شدن گرفتن. لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. معنی سوم میگد نه، مراد از این قیام اون قیام حسی نیست. میگد انسان مرابی، آدمی که مرابیه، به قدری مال دوسته، به قدری علاقه به مال دارد، دیوانوار میرود دنبال این کار، اصلا دیگه فکر نمی کند. آدمی که علاقه مند یه چیزی باشد دیگه در عواقب آن فکر نمی کند. مراد از این که از کلم الذین یأکلون الربا لا یقومون، یعنی لا یعیشون فی المجتمع الا که اعاشت المجنون. چطور مجنون از کنم عاقبت کار را فکر نمی کند، دنبال کار را می گیرد می رود. این هم دیوانوار، آیا احمدی دیوانوار دنبال جمع کردن ماله. در اینجا قیام غیر از اولی و دومیه. در اولی و دومی قیام قیام حسیه، یا در قیامت و یا اینکه از قبر بلند شدن. اما این آمده مسئله را، مسئله اجتماعی، لا یقوم یعنی لا یقوم حیاته و عیشه، زندگی این آدم زندگی دیوانواره. همینطوری که دیوانوار دنبال کار می رود اصلا در آینده فکر نمی کند، این همچنین و چناره. این سه معنا را مفسرین گفتن از همان قدیم الایام. بنابراین در اولی قیام قیام حسیه، در دومی قیام قیام حسیه، اما سومی در معنی سومی قیام قیام حسی نیست. قیام به معنای زندگی کردن، عشق کردن. زندگی این آدم زندگی دیوانواره. دیوانوار همینطوری که متحاد کن، این آدم هم متحاد کن فی دنیا، دیوانوار دنبال امر دنیاوی می رود. این سه معنا. کلمه دیگر بگم یه معنی چهارم باشد برای فردا. تخبط گاهی به معنی ایزائه. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان ای یوزیه الشیطان. گاهی تخبط را به معنی سرع میگیرند، دیوانگی. لا یقوم الا کما یتخبطه الشیطان ای یسرعه الشیطان، او را دیوانه می کند. تخبط را یا به معنای ایزا بگیرید یا به معنای سرع و دیوانه کردن. الا اجهال، فعلا ما در مطلب اول، مطلب دوم هنوز نرسیدیم که دیوانگی مربوط به مست شیطان نیست. دیوانگی یک نوع بیماری دماغی، بیماری مغزی و اعصابی، اون مسئله دومه. فعلا میخواهیم این شبه را معنا کنیم. لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان ای یوزیه الشیطان او یسرعه، سرع یسرعه، یسرعه الشیطان من المس. اولی و دومه میگد قیام حسیه، سومه میگد مراد از قیام قیام حسی نیست بلکه شیوه زندگی. یه حدیثی هست، علیون ممسوسون فی ذات الله، امیر مؤمنان ممسوسون فی ذات الله. پیغمبر اکرم در حق علی گفته، یعنی همین طوری که دیوانه در باره عاقبت فکر نمی کند، آقا امیر مؤمنان هم در مصالح دینی دیوانوار کار می کند، ملاحظه زید و عمرو بکر نمی کند. علی جان ممسوسان فی جنب الله که قریب به هم المعناست. معنی چهارم آقایان امشب معنی چهارم را مطالعه کنید در المیزان، ببینید معنی چهارم چیه فردا انشاءالله. ضمناً دو روز من درس را تأخیر کردم، خیلی معذرت میخوام، بی نظمی در زندگی بوده، ما را ببخشید.